استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
شرکت هوایی کامیر می گوید پس از حمله بر هتل انترکانتیننتال در کابل 9 کارمندش ناپدید هستند. و در نشست اضطراری امروز شورای امنیت سازمان ملل متحد وضعیت بشری در سوریه به بحث گرفته می شود. سلام، جعفر احمدی هستم. به این برنامه رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5 خوش آمدید. یک پس از ظهر با وقت افغانستان است. پیش از معرفی فهرست کامل مطالب این برنامه، مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را برایتان داریم. از آرش همایون مشنویم.
وزارت داخله افغانستان هویت برخی کشته شدگان حمله دیروز بر هتل انترکانتیننتال را افشا کرد. اداره نظارت از دسترسی به اطلاعات می گوید وزارت داخله افغانستان در مورد حمله اخیر بر هتل انترکانتیننتال اطلاعات زد و نقیز را پخش کرده است. قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز در مورد وضعیت بشری در منطقه افرین سوریه بحث کند. وزارت داخله افغانستان هویت برخی کشته شدگان حمله دیروز بر هتل انترکانتیننتال را افشا کرد. نصرت رحیمی، معاون سخنگوی وزارت داخله افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت
14 نفر اتباع خارجی است که در جمع از او یک نفر از قزاقستان است، یک نفر از یونان است، 9 نفر از اوکراین است و هویت 3 نفر دیگه تا به فعلا معلوم نیست که هم به زودترین فرصت معلوم میشه.
بسیاری قربانیان خارجی این رویداد کارمندان شرکت خصوصی هوایی کامیر بوده، حداقل 11 کارمند این شرکت کشته شدند. بر اساس گزارش آژانس خبری رویترز، هنگام وقوع این حمله حدود 40 عمله پرواز به شمول پیلوت ها در داخل هتل قرار داشتند. مسئولیت این حمله را طالبان مسلح به دوش گرفتند. مقامات اداره نظارت از دسترسی به اطلاعات انتقاد داشته می گویند وزارت داخله افغانستان در مورد حمله اخیر بر هتل انترکانتیننتال اطلاعات زد و نقیز را پخش کرده است. سید اکرام افضلی، معاون این اداره، امروز به رادیو آزادی گفت وزارت داخله افغانستان به خاطر پنهان کردن بی‌کفایتی خود این آمار را پایین نشان می‌دهد. لازم است تا وزارت داخله آمار دقیق را برای مردم ارائه نموده و بر اساس قانون عمل کند. وزارت داخله افغانستان رقم کشته شدگان در نتیجه حمله اخیر بر هتل انترکانتیننتال را 14 تن خوانده است، در حالی که آژانس خبری رویترز این رقم را بیش از 30 تن گزارش داده است. این در حالی است که فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران و ادارات مربوط به آن در کابل نیز در مورد وخامت اوضاع در افغانستان ابراز نگرانی کرده، از مقامات این کشور خواستند مسئولان این رویدادها را بر عدالت کشانیده و مسئولیت خبرنگاران را در این کشور یقینی سازند. یک مقام اردوی ملی افغانستان از وارد شدن تلفات سنگین به مخالفین مسلح در ولایت فراه خبر داده است. جنرال عبدالناصر هدایت، قمندان قول اردوی 207 ظفر، دیروز در یک کنفرانس خبری در ولایت فراه گفت
با تعداد 51 نفر دشمن در ضربات هوایی ما کشته شده، 1 نفرشان زخمی شده، 9 عدد وسایتشان کاملا عریق و تخریب شده و 2 میل دشکشان از بین رفته و تعداد زیاد سلاح و مهماتشان هم از بین رفته و تخریب.
قمندان کل اردوی 207 ظفر در حالی از سرکوب مخالفین در این ولایت خبر می دهد که تعدادی از باشندگان و شماری از اعضای شورای ولایتی فراه از گسترش ناامنی ها در این ولایت ابراز نگرانی کردند. در تازه ترین حادثه امنیتی در این ولایت، روز شنبه عامر امنیت قمندانی امنیه ولایت فراه همراه با دو همکارش کشته شدند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. وزیر خارجه فرانسه میگوید 5 مارچ از ایران دیدن خواهد کرد. ژان یو لادریان در یک مصاحبه با روزنامه فیگارو گفت برای بحث در مورد برنامه راکت‌های بالستیک تهران و توافقنامه اتمی این کشور با قدرت‌های جهان به ایران سفر خواهد کرد. وزیر خارجه فرانسه در ماه جاری میلادی بعد از اعتراضات گسترده ضد حکومتی در ایران سفرش را به تهران لغو کرد. وزیر خارجه فرانسه در دیدار از تهران با جواد ظریف همتای ایرانیش گفتگو خواهد کرد. قرار است امروز شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد وضعیت بشری در منطقه افرین سوریه بحث کند. ترکیه حملات هوایی و زمینی را در این منطقه که در کنترل کردهای سوریه قرار دارد روز شنبه آغاز کرد. دیپلمات‌ها روز یکشنبه گفتند بحث‌ها در مورد وضعیت بشری در منطقه افرین بر اساس تقاضای فرانسه در عقب درهای بسته صورت خواهد گرفت. ناظران از حقوق بشر می‌گویند در 24 ساعت اول عملیات ترکیه در این منطقه حداقل 18 تن کشته شدند. انتظار می‌رود شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد کمپاین نظامی حکومت سوریه در ولایت ادلیب و قوطع شرقی نیز بحث کند. حکومت اسپانیا میگوید بار دیگر دستور گرفتاری رهبر سابق ایالت کاتالونیا را در صورت صادر خواهد کرد که وی بلژیم را ترک نموده و به دنمارک سفر کند. قرار است کارلوس پیگمونت رئیس جمهور سابق ایالت کاتالونیای اسپانیا امروز در یک بحث اکادمیک در پوهنتون کوپنهاگن پایتخت دنمارک شرکت کند. این سفر پیگمونت به دنمارک نخستین سفر وی به خارج از بلژیم بعد از آن است که وی بعد از یک همه‌پرسی ناکام در مورد استقلال کاتالونیا برای فرار از تحقیقات به بلژیم پناه برد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
یک و شش دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه پس از گذشت ساعت‌ها از حمله بر هتل انترکانتیننتال در کابل، چندین کارمند شرکت هوایی کامیر هنوز هم ناپدید هستند.
از ما 9 نفر فعلاً نیستند در بین کسایی که ما به دست آوردیم شانه.
کارشناسان حمله بر هتل 5 ستاره در کابل را بدون کمک عناصر در داخل نظام افغانستان ناممکن می دانند.
به شکل دقیق در داخل حلقات امنیتی افغانستان افراد و اشخاص وجود دارد که انمی مردم به انمی ادرس های مشخص می رساند و توسط شان عملیات سازماندهی می کنه.
انتظار می رود در نشست اضطراری امروز شورای امنیت سازمان ملل وضعیت بشری در سوریه به بحث گرفته شود. شکست سکوت هم برنامه است که در نیمه دومین ساعت پخش خواهد شد. سلام، من ژکفر احمدی با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شماستم. خوش آمدید. مسئولان شرکت خصوصی هوایی کامیر میگویند که پس از حمله مرگبار بر هتل انترکانتیننتال در کابل، 9 کارمند این شرکت ناپدید هستند. شرکت کامیر پیش از این تایید کرده که شماری از کارمندانش نیز کشته و زخمی شدند. مقام ها گفتند که در حمله بالای این هتل 5 ستاره در کابل 19 تن کشته شدند. فرشته ندا خبرنگار رادیو آزادی در استودیوی ما در کابل است و در این مورد بیشتر میگوید.
مسئولان شرکت خصوصی هوایی کامیر میگوید در حادثه حمله بر هتل کانتیننتال شماری از پیلوتان و کارمندان این شرکت کشته شدند. صمد عثمان صمدی جنرال دایرکتر این شرکت روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت تا هنوز ارقام دقیق از تلفات این رویداد در اختیارشان قرار داده نشده وش، اما شماری از کارمندان این شرکت ناپدید و اجساد کشته شده ها نیز به آنان داده نشده است.
از ما 9 نفر فعلاً نیستند در بین کسایی که ما به دست آورده میشانه و همه خبر ما گفته میتونم بخاطر که از طرف طب عدلی کاری کنم تشخیص نشده و ما کنم رسمی از طرف طب عدلی کنم معلومات نداریم.
دو شب قبل و روز گذشته 5 مهاجم مسلح بر هتل انترکانتیننتال در شهر کابل حمله تهاجمی کردند. وزارت داخلی افغانستان میگوید که در رویداد دو شب قبل و روز گذشته به صورت کل 19 تن که از جمله 14 تنشان اتباع خارجی بودند کشته شدند. نصرت رحیمی معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که در جمع اتباع خارجی کشته شده 1 تبع قرقیزستان، 9 اوکراینی و 1 یونانی شامل بوده و هویت 3 تن دیگر به زودی روشن می‌گردد. بر اساس گزارش آژانس خبری رویترز، اکثر افراد کشته شده در این حمله کارمندان و پیلوتان خارجی شرکت خصوصی هوایی کامیر می باشد. از توی هم وزارت سعتامی افغانستان می گوید از رویداد دوشنبه قبل و روز گذشته 22 جسد به ریاست تبدلی انتقال داده شده است. فرشتن دار، رادیو آزادی، کابل.
شنیدید که مسئولان شرکت خصوصی هوایی کامیر می گویند که پس از حمله مرگبار بر هتل انترکانتیننتال در کابل، 9 کارمند این شرکت هنوز ناپدید هستند. خبر تازه دیگری داریم از کابل. شماری از کارمندان هتل انترکانتیننتال توقیف شدند. باز هم می رویم زنده و مستقیم به استدیوی ما در کابل. همکار دیگرم نصرت پارسا از کابل با ماست. پارسا صاحب، چیز جزئیات بیشتر این خبر؟
البته آنچه را که دقایق پیش نجیب امان رئیس مبارزه با تروریسم وزارت امور داخله برای رادیو آزادی گفتی است که پلیس و امنیت ملی افغانستان شماره از کارمندان بخش امنیتی هتل انترکانتیننتال را یعنی در بازداشت کردن، یعنی به ظن ای که در این حمله یعنی به نحو غفلت کردن یا سهل‌انگاری کردن. به گفته آقای امان تلاش میشه که از این افراد بازپرس صورت بگیره تا در بخش بررسی این رویداد اونا را کمک بیشتر بکنم. آقای امان در مورد تعداد کسایی که بازداشت شدن جزئیات نداد، اما گفت که تعداد از این کارمندان مربوط شرکت امنیتی خصوصی میشن که امنیتی هتل 22 روز قبل به این شرکت سپرده شده بود.
بله، وایس برمک وزیر داخلی افغانستان گفته که مسئولیت تامین امنیت هتل انترکانتیننتال حدود 3 هفته پیش از وزارت داخلی افغانستان به شرکت امنیتی خصوصی سپرده شد. در مورد این شرکت خصوصی امنیتی شما معلومات دارین؟ کدام شرکت از دقیقاً و چی سابقه داره؟
البته نجیب آقای رئیس مبارزه با تروریسم وزارت داخله میگه که این شرکت 3 هفته پیش مسئولیت امنیت یه هتل را گرفته بود، شرکت به نام کابل بلخ که در گذشته هم سابقه کاری داشته و جواز فعالیت را از وزارت داخله هم دارد. در حال است که پیش از این شرکت های خصوصی امنیتی لغو قرار داده شده بودند و معینت محافظت عامه در چوکات وزارت داخله ایجاد شده بود، یعنی کار شرکت تای خصوصی امنیتی به پلیس محافظت عامه انتقال کرده بود. اما آقای امان میگه که این شرکت جواز فعالیت را داره، اما در جریان بررسی ها اگر کس غفلت کرده باشه یا مسئولین این شرکت، حتما مورد پیگرد قرار خواهند گرفت. بله،
تشکر از شما. نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی در کابل بود. شنیدید که وزارت داخلی افغانستان از دستگیری شماری از کارمندان امنیتی هتل انترکانتیننتال خبر داده است و گفته است از این افراد در پیوند به حمله اخیر بالای این هتل تحقیق می شود. در ادامه تبصره ها در مورد حمله بر هتل 5 ستاره انترکانتیننتال در کابل، تعدادی از کارشناسان این حمله را بدون کمک عناصر در داخل نظام افغانستان ناممکن می دانند. آنها حلقات خارجی را نیز مقصر دانسته و می گویند کسانی که در جلوگیری از این حمله غفلت کردند باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرند. کابل خان تدبیر یکی از این کارشناسان است. نصرت پارسا خبرنگار ما در کابل با آقای تدبیر گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده که نظرش در مورد راه یافتن مهاجمان به محوطه این هتل که ظاهرا تحت تدابیر شدید امنیتی محافظت میشد چیست؟
به شکل دقیق در داخلی حلقات امنیتی افغانستان افراد و اشخاصی وجود دارد که انمی مردم به انمی ادرس های مشخص میرسانه و توسطشان عملیات سازماندهی میکنه و مردمانی که موتر دارن که موترشان تلاشی نمیشه، مردمانی که مسئولیت دارن که افراد و اشخاصش تلاشی نشه. ما در کانتیننتال به صدها بار دیدیم که در داخل هتل به امرای افراد و اشخاص نفرهای مسلح داخل هتل میشه و پیش از او چی است، پیش از او کدام اسلحه است و نمرق استلاشی نمی کنه. قبلا اعلام مردم جابجا شده، اسلحه و تمام مسائل برش داخل هتل انتقال داده شده.
آقای تدبیر، یک موضوع دیگه ای که 3 هفته پیش از این حمله مسئولیت امنیت کانتیننتال به یک شرکت خصوصی واگذار شده بود، در حالی که شرکت های خصوصی در گذشته لغو شده بود و گارنیزون کابل میگه که از سپردن مسئولیت امنیت کانتیننتال به شرکت خصوصی ما در جریان نبودیم. اینجا میتونه یک نقطه ضعف باشه و این موضوع باید چگونه بررسی شوه این بخش؟
اول خوب ببین، کانتیننتال یک نقطه استراتژیک است از چند لحاظ. از یک سو مهمانای خارجی که در کانتیننتال جای به جا میشه، یا به شرکت های هوایی و یا به سرمایه گذارانی که میخواین در افغانستان کار بکنن، یعنی این موضوع برای همسایه های ما خصوصا استخبارات ایسای و سپاه پاسداران بسیار زیاد حساس است. اونا در تلاش ازی هستن که بر بیرون پیام بتن که افغانستان جای امن برای سرمایه گذاری نیست و برای کار نیست. از سوی دیگر اگر گارنیزون میگه که به یک شرکت خصوصی داده شده و یا وزارت داخله میگه، اینمی موضوع مسئولیتی گارنیزون و وزارت داخله را کم نمی کنه، بلکه اونا هنوز هم اونا باید میشناختن اینمی کمپنی کی هست، اینمی را باید تحقیق میکردن. اونمو افراد و اشخاصش بایومتریک هست، اسلحه‌ای که داره با اندازه هست که در اونجا پیش اونا ثبت است یا اضافه از او است. اینمی مسئولیت اینمی ارگان ها را کم نمی کنه، بلکه سنگین‌تر می سازه. اینا باید بفهمن که کدام کمپنی در کجا و برای چی جا به جا شده. به این شک نیست که کمپنی که اونجا امنیت کانتیننتال به دوش گرفته اونم مسئول است، ولی در پالوی اونم مسئولیت ارگانهای امنیتی هم مکلفیت از اونو داشتن که باید از اونا با خبر می بدن.
این حادثه چگونه باید مورد بررسی قرار بگیره تا اینکه نتایجش بتانه برای مردم قناعت بخش باشه؟
ببینین، اطلاعات موجود بود از قبل. سفارت امریکا قبلا به تمام افراد و اشخاص خود خبر داده بود که به یکی از هتل‌های کابل باید حمله صورت بگیره. یعنی این موضوع طبعا با امرای ارگان‌های امنیتی افغانستان شریک شده. ارگان‌های امنیتی افغانستان بر علاوه از اینکه یعنی موقعیت‌ها را باید زیر بررسی خود می‌گرفتن، اینا را باید دقیقا توسط امکانات استخباراتی که اینا در دست خود دارن، توسط ازو باید پشت حدیثه نمی رفتن، بلکه قبل از او باید این را کشف می کردن. حالی بررسی شدم ایست که باید به شکل جدی از مسئولین امنیت دولتی که مسئولیت کابل را بوده دارن، از مسئولین استخباراتی وزارت داخله و قماندانی امنیه جدی پرسان شده که اینا چه تدابیر داشتن برای از ای که یک ماه قبل اطلاعی بود که به یک از هتل‌ها در کابل باید حمله شده. بدان از اینمی مردم باید پرسان شده و حق مردم باید ضایع نشوه.
کابل خان تدبیر یکی از کارشناسان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. حالا هم خبرهای اقتصادی را برایتان داریم، از مرضی احمدزی میشنویم.
وزارت مالی افغانستان میگوید که بانک سرمایه گذاری زیربنای آسیا یا AIIB می خواهد در بخش های زیربنایی در افغانستان سرمایه گذاری کند. اجمل حمید عبدالرحیم‌زاده سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که مسئولین این بانک ساحات را از نزدیک در افغانستان دیدند و می خواهند در آینده نزدیک در بخش پروژه های زیربنایی فعالیتشان را آغاز نمایند. آقای رحیم‌زاده گفت که مسئولین این بانک علاقه دارند تا در بخش خط آهن و در بخش انرژی آفتابی نیز در همکاری با حکومت افغانستان در این کشور کار نمایند. وزارت زراعت و مالداری افغانستان به هدف بازسازی سیستم‌های پایدار آبیاری در کشور 149 شبکه آبیاری را در سال 1397 مالی در تمام ولایت کشور ایجاد می‌کند. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که این شبکه‌های آبیاری تا پایان سال مالی 1397 مالی از سوی وزارت زراعت و مالداری به هزینه بیش از 1,602,000,000 افغانی به بهره‌برداری سپرده می‌شود. آقای رستمی می‌گوید که با ساخت این شبکه‌های آبیاری 25-30% حاصلات ضروری افزایش می‌یابد و هم 25% از ضایعات آب جلوگیری صورت می‌گیرد. وی افزود که با اعمار این شبکه‌ها دهقین به آب کافی و به موقع دسترسی پیدا می‌کنند و میزان رشد اقتصادیشان با بهبود کیفیت و افزایش کمیت حاصلاتشان بیشتر از گذشته می‌شود.
این هم نرخ مواد خوراکی در بازارهای امروز کابل. یک بوجی آرد قزاقستانی 1120 افغانی، یک بوری 50 کیلویی 1650 افغانی، یک بوری برنج 3.5 سیره 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1020 افغانی، به همین ترتیب یک لیتر پترول به 48 و یک لیتر دیزل به 49 افغانی به فروش میرسد. با این هم نرخ افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی در سرای شاهزاده کابل: یک دلار آمریکایی 69 افغانی و 10 پول، یک یورو 84 افغانی و 20 پول، یک پوند انگلیسی 95 افغانی، یک ریال سعودی 18 افغانی و 35 پول، 1000 تومان ایران 15 افغانی و 20 پول و 1000 کلدار پاکستانی 608 افغانی.
شنونده رادیو آزادی روی موجه های متوسط 1296 و FM 100.5 هستید. طوری که در خبرها هم آمد، انتظار می رود در نشست اضطراری امروز شورای امنیت سازمان ملل متحد وضعیت بشری در سوریه به بحث گرفته شود. مقیم نایب با جزئیات بیشتر در استدیو است. نایب صاحب، چیست جزئیات در مورد این نشست که قرار است بنابر درخواست فرانسه برگزار شود؟
با عرض سلام، دیپلمات ها دیروز گفتند بس ها در عقب درهای بسته، در این مورد بنابر تقاضای فرانسه، طوری که شما هم گفتین، حوالی ساعت 11:30 پیش از ظهر امروز به وقت نیویورک صورت خواهند گرفت. ژان ایو لودریان وزیر امور خارجه فرانسه گفت که کشورش به خاطر خرابی وحشتناک وضعیت در آفرین سوریه عمیقا نگران است، جایی که ناظران حقوق بشر میگویند که در 24 ساعت اول عملیات ترکیه حداقل 18 تن کشته شدند. انتظار می رود که شورای امنیت سازمان ملل متحد در رابطه با کمپاین نظامی حکومت سوریه در ولایت هدلیب و غوطه شرقی نیز بحث کند. بله،
عملیات ترکیه در سوریه که به تازگی آغاز شد چگونه پیش می رو و دقیقا هدف چیست؟
بله، نیروهای ترکیه این عملیات را بر روز شنبه بر ضد جنگجویان گروه حراست مردمی کردهای سوریه یا YPG آغاز کردند. با وجود اجدار ایالات متحده آمریکا مبنی بر اینکه چنین اقدام ترکیه ممکن وضعیت در منطقه را بی‌ثبات سازد، نیروهای ترکیه روز شنبه عملیات را در تلاش برای خارج کردن جنگجویان این گروه سوریه‌ای که از حمایت آمریکا برخوردار است آغاز کرد. ترکیه این گروه را متهم میکند که با گروه PKK حزب کارگران کردستان ترکیه که فعالیت آن در این کشور منع است ارتباط داده است. PKK بیش از 30 سال است که در مناطق جنوب شرق ترکیه حملات را برام می اندازد. حزب کارگران کردستان از سوی ترکیه، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا گروه تروریستی خوانده شده است. بن علی یلدریم صدر اعظم ترکیه دیروز گفت نیروهای این کشور در روز دوم سرحدات سوریه را عبور کردند. او ادعا کرد که نیروهای گروه حراست مردمی گروه کردها یا YPG 11 راکت بر شهر ترکیه پرتاب کردند که در نتیجه آن یک پناهجوی سوریه کشته و 47 تن دیگر جراحت برداشتند. به گفته صدر اعظم ترکیه، عملیات به هدف ایجاد زون امنیتی در حدود 30 کیلومتر در داخل خاک سوریه می باشد.
تشکر و بسیار کوتاه، شما در مورد واکنش ایالات متحده آمریکا نسبت به این عملیات ترکیه گفتین، کشورهای دیگر چی عکس العمل نشان دادن؟
جدا از عکس العمل ایالات متحده آمریکا، جیمز ماتیس وزیر دفاع این کشور گفت ترکیه که همپیمان ناتو است در سوریه نگرانی مشروع دارد و روی این دلیل مقام‌های آمریکایی در مورد پیشرفت نیروهای ترکی و از عملیات این کشور در سوریه اطلاعات به دست آوردند. رسانه های دولتی سوریه گزارش داد که حکومت آنچه را که آنها تجاوز ترک ها در آفرین خواندن محکوم کرده است. ایران و مصر هم عملیات ترکیه را تقبیه کردند.
تشکر از شما، همکارم مقیم نایب بود.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади
مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
1:24 پس از ظهر با وقت افغانستان است. 1:30 فشرده خبرهای مهم را به شما خواهیم داشت. حالا از ایمل سنجیده میشنویم که روزنامه های چاپ امروز کابل به کدام مسائل پرداختند.
روزنامه های چاپ امروز کابل روی حادثه خونینی که در هتل انترکانتیننتال شب گذشته آغاز و تا ناوقت دیروز ادامه داشت تبصره نموده اند. روزنامه ویسا در سرمقاله شماره امروزیش روی این موضوع نوشته است و گفته شده که حمله بالای هتل انترکانتیننتال 16 ساعت دوام کرد. این نشان داد که اظهارات مقامات افغان و آمریکایی در مورد وضعیت افغانستان نادرست است. در ادامه نوشته شده که مقامات امنیتی به شمول رئیس جمهوری گفتند که نیروهای امنیتی افغانستان نیرومند شدند و دشمن شکست خورده، ولی به باور سرمقاله نویس حمله بالای هتل انترکانتیننتال نشان داد که قضیه برعکس است. ویسا نوشته که تلفات جانی و خسارات مالی ناشی از این حمله بسیار زیاد است، ولی تا هنوز به گونه دقیق نمیتوان در مورد سخن گفت. روزنامه آرمان ملی در سرمقاله اش نوشته است که ناکامی و ضعف نیروهای کشفی امنیتی قابل تحمل نیست. روزنامه مسئولیت حمله را با دوش نیروهای امنیتی انداخته، افزوده است که جای شرم است که با وجود داشتن 14 سال تجربه مبارزه با تروریستان هنوز هم چنین حملات صورت می‌گیرد. با باور سرمقاله نویس ارگان‌های امنیتی باید تکان داده شوند و به خاطر جلوگیری و مهار همچو حملات اشخاص کارفهم به کار گماشته شود. روزنامه دولتی هیواد حمله شب گذشته را تقبیح نموده و آن را خلاف ارزش‌های اسلامی، انسانی و بشری دانسته است. در ادامه گفته شده که در عقب این حمله پاکستان دست دارد، چون به خاطر حمایت از تروریستان مورد ملامت جامعه جهانی قرار دارد. روزنامه مسیر حمله شب گذشته بر هتل انترکانتیننتال را یک نوع از جنگ نیابتی دانسته که به باور سرمقاله نویس تعداد از افغانان در آن دخیل هستند. به باور نویسنده منفعت این جنگ به واشنگتن، اسلام آباد، تهران و مسکو می رسد، ولی انسان و زمین افغانستان از بین می رود. و روزنامه دنیا هم در سرمقاله اش روی همین موضوع تمرکز نموده و گفته شده که این حمله از سوی هر گروهی که انجام شده باشد نیاز به بررسی جدی دارد. و سرمقاله نویس یک سوال را مطرح کرده است که آیا این حمله در پاکستان طراحی شده است؟ اگر بله، پس فشارهای جامعه جهانی و آمریکا برای آن کشور چه تأثیری را به جا گذاشته است؟
بعد دنبال حمله اخیر بالای هتل انترکانتیننتال در کابل، نیروهای امنیتی افغانستان با انتقادهای تند روبرواند. این در حالی است که وزیر داخله افغانستان گفته است مسئولیت تامین امنیت هتل انترکانتیننتال حدود 3 هفته پیش از وزارت داخله به یک شرکت امنیتی خصوصی سپرده شده بود. نظر شما در این مورد چیست؟ به این شماره تلفن پیامگیر ما می توانید پیام بفرستید: 0700-08-46-20. حالا بیایید نظریات شماری از باشنده های کابل را در مورد این حمله بشنویم.
اسم ما ولید است، باشنده کابل هستم. یا در ارگان امنیتی ما در این صورت بسیار چی سلنگاری کرده، در از که خود امی در از قدرت است یا خودشان در این اطمان دست داره و از 4-5 تلاشی امنیتی تیر شده ناممکن است. دیگه رای حالی است که وزیر داخله، رئیس امنیتی ملی، وزیر دفاع باید محکمه شود، پرسان شود بشه اگر قانون است دولت.
اسم ما محمد جان، از باشنده ولایت کابل هستم. حمله دیروز که به هتل کانتیننتال البته صورت گرفته، در نظر ما ضعف ارگانهای امنیتی است. چطور یک کسی میتونه که در صورتی که تدابیر امنیتی هم باز داشته باشه از کدام رو خود در اون محل رسانده؟ حتما چهار اطراف هم هتل که بدر تدابیر امنیتی داشته، دیوار داشته، محوطه داشته، اما ایخ کس به حوز داخل شده نمیتونه.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
آیا فکر کرده اید که روز در موتر بدون راننده سفر کنید؟ تولید موتر هوشمندی که بدون راننده و کاملا امن شما را به مقصد برساند پیش از این یک تجربه علمی بود، اما امسال دیگر به یک پروژه تجارتی مبدل شده و این موترها به بازار عرضه می شوند. امید مرزبان بیشتر می گوید.
اینجا در نمایشگاه بین المللی موتر امریکای شمالی ده ها موتر به شمول موترهای به نمایش گذاشته شدند که بدون راننده شما را صحیح و سلامت به مقصد می رسانند. تنها شرکت ADS امسال 2 میلیون موتر بدون راننده را به بازار می کشد.
تنها شرکت ما بیش از 2 میلیون موتر خودمختار را به بازار عرضه می کند. این موترها زندگی مردم را حفظ خواهند کرد.
نه تنها موترهای تیز رفتار، بلکه این موتر باربری نیز بدون راننده به جاده بیرون خواهد شد. قرار است نخستین موتر باربری بدون راننده امسال شاهراهای سویدن را بپیماید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. یکونیم به وقت افغانستان شد. حالا همکارم آرش همایون با فشرده خبرهای مهم با شماست.
وزارت داخله افغانستان هویت برخی کشته شدگان حمله دیروز بر هتل انترکانتیننتال را افشا کرد. اداره نظارت از دسترسی به اطلاعات میگوید وزارت داخله افغانستان در مورد حمله اخیر بر هتل انترکانتیننتال اطلاعات زد و نقیض را پخش کرده است. یک مقام اردوی ملی افغانستان از وارد شدن تلفات سنگین به مخالفان مسلح در ولایت فراه خبر داده است. یک کودک 7 ساله در نتیجه انفجار یک ماین کنار سرک در ولایت کاپیسا کشته شد. قرار است امروز ریکس تلرسن وزیر خارجه امریکا با مقامات عالی رتبه بریتانیا در لندن ملاقات کند. شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز در مورد وضعیت بشری در منطقه افرین سوریه اجلاس جلسه خواهد کرد. وزیر خارجه فرانسه می گوید به تاریخ 5 مارچ به ایران سفر می کند. و با وصف هشدار حکومت اسپانیا، رهبر سابق ایالت کاتالونیا این کشور از بلژیم به دنمارک سفر کرد.
فشرده خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. تفصیل اینها و دیگر تحولات مهم افغانستان، منطقه و جهان در صفحه اینترنت ماست. آدرس ماست www.azadiradio.com. از همراهیتان تشکر. حالا برنامه شکست سکوت را برایتان داریم.
نور بسدی،
شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو ډیرو محترم اوریدونکو، ستړي مشه، وخت مو په خیر. د نوربسته یا شکست سکوت ونی ز خبرونه تر ډیر خرغلی خبرونه در تزه محمد حدیث پردیس رامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د معمول په سیر په نننې خبرونه کې مهم یوې قدرمنې ملمنې ته بلنه ورکړي چې زمونږ بلنه یې منلې، او په سټوډیو کې را سره د زمونږ نننې میلمه د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د ښځو د برخې مسؤوله، یعنی تاوتریخوالي پر وړاندې د ښځو د برخې مسؤوله شریفه سلطانی ده. سلطانی صاحب، خبرونه ته خراغلی.
تشکر. شما سلامت باشین.
بخیر باشین. پیش ازی که به شما بیایم سلطانی صاحب، قدرمن اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ چې موږ سره په دې خبرونه کې خپل نظر شریک کړئ او یک مشخصه پوښتنه لرئ. په نننۍ خبرونه کې معمولا په دریو مواردو باندې بحث کوو. یو دا چې په دې وروستیو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي لفظي او یا فزیکی خشونتونه ارقام داخلي چې دا زیات شوی دی، او د قتل موارد دی، او دا چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون ته قضایا مراجعه کوي، دوی په څه شکل دی تر رسیدنه کوي په دغه مسلې سره غږیږو. ټلیفون شمیرې مو دی 0-202-555-0-99-40-40. سلطانی صاحب، غوښتل مې په پیل کې درته ووایي چې تاسو ته مشخصا په کوم مواردو کې زیات قضیه تاسو سره ثبت کیږي، او به وروسته برا شو چې په څه شکل دې ته رسیدنه کیږي په دې وخت کې مهرباني.
ها، بسم الله الرحمن الرحیم. قضایی که خاص خشونت های خانوادگی هستن در کمیسیون حقوق بشر افغانستان همه ساله ثبت میشن، و کمیسیون حقوق بشر افغانستان به عنوان یک نهاد ملی ناظر بر وضعیت حقوق بشر خشونت های خانوادگی را از جمله موضوعات مهم حقوق بشری برش اهمیت قائل هست، و کمیسیون حقوق بشر یک بخشی را به نام حمایت از حقوق زنان در چوکات و ساختار کمیسیون ایجاد کرده تا از طریق بخش ما بتوانیم به قضایای خشونت علیه زنان و برای بهبود وضعیت حقوق بشری زنان در افغانستان کارهای بهتر و موثرتری را انجام بدیم. کمیسیون حقوق بشر افغانستان جهت موثریت کار ما یک فرمی را داریم که روزانه از اثر مصاحبه با قربانیان خشونت علیه زنان از این فرم‌ها استفاده می‌کنیم و یک بانک اطلاعات مشخصی را سال‌هاست که در کمیسیون ایجاد شده و قضایای خشونت علیه زنان در بانک اطلاعات ثبت میشه. همه سال هزاران موارد خشونت علیه زنان ثبت میشه. تا 10 ماه سال 1396 همچنان به تعداد 3778 مورد خشونت علیه زنان ثبت شده که از این میان 1351 مورد آن خشونت های فیزیکی است. خشونت های فیزیکی بیشتر جنبه فیزیکی داره و از جمع خشونت هایی هستند که به شکل لد و کوب، ضرب و جرح و همچنان قتل زنان به وقوع میپیونده. در قدم بعدی خشونت های لفظی روانی است که به تعداد 1093 مورد خشونت علیه زنان ثبت شده و این خشونت ها بیشتر به شکل هتک حرمت، توهین، تحقیر و فحش دادن زنان در درون خانواده اتفاق مفته و این خشونت همچنان بستگی داره به عرف عنانات ناپسند و دید محدود مردم نسبت به زنان که اینا نسبت به زنان جایگاه حقیرتری در جامعه قائل هستند و معلومات کمتری در زمینه دارن. زنان مورد دشنام تحقیر قرار میتن از این که شما زن هستی نباید مکتب بخونین و دخترایی که جوان شوه دیگه حق نداره بیرون از خانه برایه، شما حق انتخاب کردن رو ندارین، هر قسم تصمیمی که والدینتون بگیره شما باید تن بدین. و از طرف دیگه میگن که زن زمانی که از خانه میبره باید با لباس سفید که لباس عروسیش است برایه و هر رقم شد باید به خانه شوهر متحمل شوه، یعنی با لباس سفید که امان کفن مرگ هست باید با اون می لباس خانه شوهر خود برایه و این دید مردم افغانستان نسبت به زنان هستن. در قدمی بعدی خشونت های اقتصادی هستن که این برمیگرده به غصب میراث، غصب ملکیت و همچنان ندادن مهریه، ندادن نفقه برای زنان و ای که ملکیت و دارایی زنان از زنان میگیرن و به اینا اجازه نمیدن که خودشان احساس مالکیت بکنن نسبت به آنچه که خودشان دارن و دارایی که مربوط خودشان هستن. و بعدن خشونت هایی هستن که به شکل خشونت جنسی اتفاق میفته، درخواست فعالیت های جنسی، درخواست به صورت اجباری، درخواست روابط نامشروع با افراد دیگر و همچنان مجبور کردن زنان به فحشا، اینا موارد هستن که تحت نام خشونت جنسی ثبت میشن. و یک تعداد خشونت های دیگه هم هستن که هم گراف بالایی داره، به تعداد 557 مورد خشونت هست و اینا هم خشونت های حاد هست. اینا خشونت های هستن که مربوط ازدواج های اجباری، ازدواج های زیر سن و همچنان اخراج از منزل، طلاق اجباری و درخواست تفریق از جانب زنان به علت فشارهای اجتماعی و همچنین خشونت‌های خانوادگی هست.
بله، در مورد خشونت‌های اقتصادی را شما اشاره کردین، در برنامه گذشته هم یک بحثی در این مورد داشتیم، ندادن میراث یا مهریه به زنان. در این رابطه خوب است یک کم جزئیات بتین که این مشکل در اواخر قسمی که در برنامه گذشته ما از لوی سارنوالی سخنگویش داشتیم در برنامه خود گفتن که نسبت به سالهای گذشته این موضوعات به لوی سارنوالی زیاد، یعنی قضایا ثبت شده، ارقام چی هست ای را
به تعداد 589 مورد خشونت اقتصادی همچنان در کمیسیون ثبت شده و افزایش مراجعه خانم ها در حصه تامین حقوق اقتصادی و همچنان شکایت از خشونت اقتصادی ناشی از بالا رفتن میزان آگاهی خانم ها هستند. این از زمانی که آگاهیشان نسبت به حقوقشان بلند بره و بفهمه که ما حق میراث داریم، حق ملکیت داریم، حق داریم که همو درآمد و دارایی خود ما داریم، خود ما باید تسلط بر مال و ملکیت و دارایی خود داشته باشیم، زیوراتی که ما داریم مربوط ما هست، حق ما مهریه داریم، حق میراث داریم، حق نفقه داریم که در قانون تفویض شده، هر قدر سطح آگاهی زنو بلند میره همه قدر میزان مراجعشان بیشتر میشه. و خوشبختانه در این زمینه اجراءات بسیار خوبی در شهرهای پرجمعیت افغانستان از جانب نهادهای عدلی و قضایی افغانستان صورت میگیره و تعداد زیاد زنان هستن که امروزه به حق و حقوق اقتصادی خود رسیدن و از اینا کمیسیون به صورت جدی برایشان دادخواهی میکنن و با مساعدهای حقوقی همچنان در بعضی شهرها دسترسی دارن، اما متاسفانه در تمام نقاط افغانستان زنانی که شاکی هستن با مساعدات حقوقی دسترسی کمتری دارن و اینا دسترسی یعنی وسیع نمیداشته باشن با مساعدات حقوقی.
بله، در رابطه با اجرات گفتین که تا حد کمیسیون راضی است، اگر مشخصا بگوین که در کدام موارد، به خاطر که ما گزارش های داشتیم که اکثرا در مناطق دوردست کسانی که همین خشونت هایی را که شما فهرستوار گفتین مراجعه میکنه به یک شکل شاکی هستند، در رابطه با زی که به وقت رسیدگی نمیشه یا به شکل دوگانه برخورد میشه در می رابطه؟
به علت موجودیت عرف عنانات را پسند، حاکمیت عرف عنانات را پسند و همچنان ضعف در حاکمیت قانون در نقاط دوردست افغانستان، ما مراجعین کمتری داریم به ارتباط خشونت علیه زنان. این به این معنا نیست که در اطراف مقصاحات خیر و خیریت است، هیچ گپی وجود نداره. مشکلات خیلی زیاد دامنگیر زنان افغانستان هست. حتی فضای نفس کشیدن برای زنان در خانه بسیار ضیق است و محیط خانه یک محیط ناامن برای زنان افغانستان هست در بسیاری از نقاط افغانستان. یک دلیلش موجودیت عرف عنانات هست و دلیل دیگهش عدم اعتماد میان مردم و میان حکومت هست، چون اجراءات در نقاط دوردست افغانستان اجراءات بسیار شفاف نیست و مساعدات های حقوقی بسیار کمی در اختیار زنان افغانستان قرار دارند و زنان اگر از خانه برایه و به شکایتشان رسیدگی صورت نگیره و اینا دوباره برگرده به خانه حتی کشته شدن تعدادی از زنان افغانستان و این خودش باعث ایجاد وحشت ترس در میان زنان هستند که اینا جرأت نمی کنند که از خانه براین و شکایت بکنند، چون اعتماد ندارند که به قضایشون به صورت درست رسیدگی صورت بگیرد.
و در رابطه با زی که شما گفتین که در یک تعداد از خانه ها یا یک تعداد شمار زیاد از خانه ها مسئول نیستند زنان، اما در رابطه با شهرها یا ادارات مختلف چی فکر میکنین که چقدر یا کار که میکنن مسئول هستن یا در جامعه ما شما؟
خب متاسفانه فضای زندگی برای زنان در افغانستان یک فضای بسیار ضیق است در کل. این ضیقیت و نامنیز محیط خانه شروع میشه. وقتی ما سالانه به تعداد 5 یا 6 هزار مورد خشونت علیه زنان ثبت کنیم توسط 14 دفتر خود در 14 ولایت افغانستان، که 14 ولایت افغانستان نمایندگی کمیسیون حقوق بشر افغانستان وجود داره در همین 14 ولایت و این نمایندگی در اختیار 34 ولایت افغانستان هستند، یعنی شما مطمئن باشید که از بسیاری ولسوالی های افغانستان دسترسی نداره به کمیسیون، اینا نمیتونه بیایه خود برسانه. وقت ما سالانه از یک تعداد ولایات ما به تعداد 5-6 هزار مورد خشونت دریافت کنیم، این ثابت میسازه که محیط خانه چقدر ناامن هست.
بله.
این خشونت ها اکثرش خشونت هایی است که از درون خانه به وجود میاد.
شما قیاس کنیم که ببخشید به شما پس بر میگردم، ببخشید که پایتون قطع کردیم. یک شنونده داریم، قاری صاحب پشتون مهربانی. قاری صاحب خبروان تخرقلی.
تشکر محترم محمد علی سپردیر صاحب، سلام و نورانی کوم در آزادی رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته، او ستاسو اغلی میلمنی ته سلطانی صاحب سلام و نورانی کوم. ډیره ښه موضوع متاکده ده، ډیر د تاوتریخوالي موضوع ده. علی سپردیر، تاوتریخوالي خو څه داسې ستا ډیر هم دی، بعضې خشونتونه چې د ښځو په مقابل کې کېږي خوم دی یا د مندو، موږ بار بار دې خلکو ته ویلي دي بار بار چې شده یو خور ده، شده یو مور ده، دیر پرزید باید خوشنات و نیشی آغا شان که خیلی تربیه کردی، آغا پسران، آغا پوهان چه اون تاوز پوهی که نا خیلی تربیه کردی، آدم علیه سلام که تلا پیدا که یوای ورسر پیدا که نو عدب داده چه اوز ما ده خوشنات و نشتا پا بازی موقع که آغا تا میراز پاول کول یا دا ایوان پشکل خواست کول یا سانچی خوشنات ورسر کول یا دا کورمه خوشنات ورسر کول بعد خوم خزیری چی شاید د پاتیرو په سرندوالی سلسوی خو هم رسیده اگه نه دور پسوی نو ساس دنیل منو سو ساس دنیل ملمانی چنی پستانا داد خوری دا کزیین چی پا سرندوالی چی یا سای سرسلتی یا تشی سرندوالی تماری تکوی سمر رسیده گیور سرسلی دور پسوی دا داخل یا وخبره او دوما پستانا می داده چی پا بازی مواردی که زنانه هم د نورو پر ضد باندې خشونت کوي، دا کورنۍ خشونت دغه قضیې هم ستاسو په حقوق بشر کې سم سوي دي که نه دي، او که سم سوي دي څومره رسیدګي ورته شوې ده، او دا د امن خونې چې جوړې شوې دي دغه د امن خونو څومره د ښځو د خشونت په کموالي کې یا د دوی د امنیت په کموالي کې رول لوبولی دی؟
بله، ډېره مننه قاري صاحب پښتون له فاریاب څخه. قاری صاحب فکر کوم درې پختنی لرلې بلاوریدون کې بلاوریدون کې تر څو چې وسلېږي. سلطانی صاحب پختنی به تاسو یادش کړی وي د مهرباني وکړي.
تشکر از جناب مولوی صاحب. در قسمت خوشنط های خانوادگی آدرست است. ما قبلا هم اشاره کردیم که خب نامنی از محیط خانه شروع میشه. ما قضای هم داریم که نه تنها در محیط خانه اما در کوچه و بازار که زنان مورد آزار وضعیت قرار میگیرن، آزار وضعیت فیزیکی، آزار وضعیت لفظی و روانی، از کتک زدن و مثلا فحش دادن و مطلق گفتن بالای زنان شروع میشه که به آزار وضعیت خیابانی بیشتر مربوط میگرده. حتی قضایی هستم که در ادارات دولتی زنان مورد خشونت قرار میگیرن. خشونت های جنسی در جامعه افغانستان به یک نوع رفتار معمول تبدیل شده که هم مایه نگرانی است و کمیسیون بارها در همچون قضایا دخالت کردیم. با توجه به اینکه افغانستان یک جامعه سنتی هست و قضای زن بسیار قضای حساسیت برانگیز هست، بنان به علت عدم مسئولیت کاری حتی زنانی که در ادارات هم مورد بدرفتاری قرار میگیرن یا ناشکایت میکنن اما نمیخواین شکایتشون رسمی شون و میترسن از اینکه کارشون از دست نتن. و قضایایی که در محاکم افغانستان و در سارنوالی ها راجع میشه، در شهرهای پرجمعیت افغانستان، در جاهایی که سیاست جنایی افغانستان بسیار جدی هست و اینا مثلا مکانیزم‌های بسیار درستی را روی دست دارن بر تطبیق حاکمیت، بر تطبیق قانون و تلاش برای حاکمیت قانون به خرج دادن، کمیسیون تا جای راضی هست. اما مسئله ناامنی بیشتر باعث تحکیم فرهنگ معافیت از مجازات میشه. مثلا ما در سال 1396 به تعداد 231 مورد قتل زنان ثبت کردیم، مستند ساختیم که از میان 231 مورد قتل زنان 120 قتل ما قتل که بود که ناموسی صورت گرفته بود، یعنی با انگیزه ناموسی و دفاع از ناموس، و قتل های ناموسی به قتل های گفته میشه که مشخصا از طرف اعضای خانواده صورت میگیره، یا پدر دخترش میکشه، یا شوهر زنش میکشه، یا برادر خواهرش میکشه. این قضایا قتل های ناموسی هست که 104 قضیه ما مسرت مشخص در سمت شمال افغانستان داشتیم و 50 قضیه در زون جنوب افغانستان، 34 قضیه در زون غرب افغانستان، 28 قضیه در زون شرق افغانستان و همچنین 15 قضیه در مناطق مرکزی افغانستان داشتیم. البته تنها قضایایی هستند که توسط کمیسیون مستند شده. شما میبینید که جریان مستندسازی یک جریان و یک پروسه بسیار طولانی هست، یعنی با تمام قضایایی که در کوچه و کنار افغانستان اتفاق میفته ما رسیدگی کردن نمیتوانیم و جریانش بسیار طولانی هست. ناامنی هم اجازه نمیده که همکاران ما به ساحه برن، تعداد زیاد از قضایا کتمان میمانه و اصلا پلیس برای کشفش هم موفق نمیشه که کشف بکنه و سارنوالی همچنان مشکل داره. در قسمت رسیدگی به همچ قضایایی که بسیار حاد بودن، 29% قضایا در غرب افغانستان مورد رسیدگی قرار گرفتن، 50% در شمال شرق افغانستان، 56% در جنوب و جنوب غرب افغانستان و 30% در شرق افغانستان و همچنان 67% قضایا در مناطق مرکزی افغانستان مورد رسیدگی قرار گرفته. متباقی قضایا از رسیدگی قضا و سارنوالی باز مانده و عاملینشان هنوز هم به پنجه قانون سپرده نشده، یعنی هنوز هم فرهنگ معافیت از مجازات در افغانستان هست، با وضوح دیده میشه و خودش زمینه ارتکاب جرایم خشونت علیه زنان روز به روز بیشتر میسازه.
بله، و یک سوال دیگه که بحث خشونت علیه زن از طرف مردان مطرح بوده، اما یک بحث دیگه که جدی هم هست، بحث خشونت علیه زن از سوی زنا که قاری صاحب هم به این مسئله اشاره کردن که چی موارد قضایا دارین و برزی چطور رسیدگی شده نشده دیگه.
خشونت علیه زنان یک خشونت، یک پدیده اجتماعی هست. در بروز خشونت علل و عامل اجتماعی بسیار مؤثر هست. بنابراین خشونت در درون خانه تنها از جانب مردان نبوده، از جانب خشو و نانو و حتی اقارب زنان هم اتفاق افتاده. به دلیل ای که امی خشویی که بالای عروسش خشونت میکنه یک زمانی مورد خشونت از جانب شوهرش بوده و ای به عنوان یک هنجار نشکفته در درون خانه رشد میکنه، در اجتماع باقی هست که یک کسی که وقت خودش مورد خشونت قرار بگیره یه عقده‌ای بار میآید. بنابراین دنبال یک فرصت است. زمانی که عروس یک عروس در خانه میاره کشی میکنه، خودش اون موقع در سر عروس خود باید تنشین بکنه. بنان علل عاملش هم بستگی داره به اینکه خودش در زندگی چقدر توهین شده، چقدر تحقیر شده و چقدر مورد خشونت قرار گرفته.
بله سلطانی صاحب به شما پس بر میگردیم. وطن دوست صاحب را سر تلفن بلی که وصل شوه. سلام ستری مشه میربانی.
السلام علیکم.
و علیکم السلام، خبرونه ته خراغلی
اوروره تاسو سلامونه مېلمنه ته سلام کومه.
وعلیکم السلام.
او موږ تاسو شکر الحمدلله مسلمانان یو. د تاریخ تاریخ نه او داسې اوسو کوم چې نه خپم نه سي د مېلمنه زو پښتنه کومه چې دا هر وخت کنه دا نړۍ د کومه دغه بشر دوستانه حقوق او دغه چې یادې کنه نو موږ تاسو کچیرته د خدای کلام او صحیح سر راټین کو او در رسول الله صلوات قدم باندې قدم کیدو دا خو موږ مونږ چې خلک ډیر زیات حق لري او خدای تعالی په دومره حق ورکړي چې خپل کور دی ګور خپل خاوند او تر غلام مزدور نیولای دا او سره له بچو او دوه مدې خبر نه بچو چې خیر الله ډیر لږه غریبانو لږه باندې کو دا د ناري نو حقوق تاسو ته کلب کې بیان کړی کنه دا کوم خدای چې ورو ناروا کوي ورغلا او د خاوند دی اجازه نه او د خاوند دی د حقونه دا حکم کنه دا چیرې کینو د دې تاسو څه دغه کړی یو څه پوری کنه او دا کومه ضرورت چې مخکې خبرو کې ځاګه کومه زنانه وته زې جوړ شوی چې تقابل کې.
بله امن خونی
نجلی سلام خو فرمایلی دي چې بس دې خې زنانه ته د باندې قدم کې خودل نه دي فکر د خاوند به اجازه نه نو دې چې کله شپې کې نه خو د غردانو په لاس کې به چې موږ تاسو دومره کوشش وکړو خیر ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په قدم باندې قدم کې
موږ
تاسو ټول ستونزې به اواري شو
مانا نواتن دوست استاس پختن مواخسته بفرمایید سلطان سیب.
تشکر از جنوب وطن دوست. موضوع در مسلمان بودن ما کشکی وجود نداره، همه ما مسلمان هستیم، همه متاسفانه کار ما مسلمانی نیست. وقت ما ادعا میکنه که ما مسلمان هستیم، دین مقدس اسلام حق و حقوق بسیار زیاد برای زنان قائل شده و شما اگر متوجه شده باشین حضرت پیامبر گرامی اکرم زمانی که دخترش به ازدواج میداد بسیار سر رضایت تاکید داشت، چندین بار از دخترش مشوره خواست تا اینکه او رو به ازدواج داد. بنابراین موضوع رضایت در ازدواج نه تنها امروز ما به عنوان یک ارزش حقوق بشری سرش تاکید میکنیم که 1400 سال پیش دین مقدس اسلام تاکید کرده. دین مقدس اسلام خیلی تاکید کرده که یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبایل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. انسان ها ما شما را از زن و مرد آفریدیم. وقتی که زن و مرد خداوند خلق کرده هیچ گونه تبعیضی یا فرقی یا تعصبی نباید میان زنا وجود داشته باشه به خاطر موضوع زن بودن جنسیتش، به خاطر موضوع زبانش، به خاطر موضوع قومیتش نباید ما فرقی و یا همچنان ظلمی در حق زنا روا داشته باشیم. امروز شما میبینید ازدواج حتی از یک ولسوالی تا دیگر ولسوالی بین مردم افغانستان جرم است. مگر کسی که از غزنی باشه او نباید با یک کسی که از لوگر باشه ازدواج بکنه، یک پشتو زبان نباید با یک ازبک زبان ازدواج بکنه. اینا چیزهایی هستن که در قانون مردود هست، در دین مقدس اسلام مردود هست. دین مقدس اسلام میگه که تحصیل بیاموز ولو در چین باشه، که در سابق چین دورترین نقطه دنیا بوده، یعنی که تحصیل زمان و مکان خاصی نداره. و امروزه خیلی از خانواده ها سوراخ داریم که دخترانشان برای سفر به بیرون از افغانستان اجازه نمیتن. یک دختر زمانی که مکتب تا صنف 6 خوان میگه جوان شده خانه باش. پس این ثابت میسازه که کار ما مسلمانی نیست، اما خود ما مسلمان هستیم. دین مقدس اسلام سر موضوع اسیرای جنگ چقدر تاکید داشت. زمانی که نا در صحنه نبرد یک تعداد افراد به عنوان اسیر می آوردن، دین مقدس اسلام تاکید داشت که وقتی یک نفر از طرفای مخالف بتونه 10 نفر مسلمان با سواد بسازه اینا رو رها کنین. یعنی اینا اینقدر یک دین مترحم، دین دلسوز و دین مهربان است دین مقدس اسلام، که امروز ما اون مو مهربانی رو نه نسبت به اطفال خود داریم، نه نسبت به زنان خود داریم، نداریم این مهربانی رو در خانه. زن به عنوان کنیز نگاه میکنن، حتی در درون خانه زمانی که عروس میاره او فقط فکر میکنه که یک مزدورکار است، با او به چشم و دیده توهین تحقیر نگاه میکنن. عروسی که مثلا طفل دختر به دنیا بیاره او مورد خشونت است که تو چرا طفل دختر به وجود آورده، در حالی که در تعیین جنسیت شما از نگاه طبی مردم معلومات ندارن و این وظیفه دکتر صاحبان ما هستند که باید تبلیغ بکنن که در تعیین جنسیت نقش بیشتر از جانب کیست و چی فرق میکنه که اگر طفل دختر ما زیاد باشه طفل پسر ما کمتر داشته باشیم. آیا دختر آدم نیست، انسان نیست؟ او نمیتونه درس بخونه، او نمیتونه کار کنه، او نمیتونه محبت و عطف شاید نسبت به والدین خود داشته باشه. خب به نسبت به شک نیست، اما در مسلمانی ما متاسفانه ما نتونستیم مسلمانی خود را درست ادا بکنیم.
بله، و موضوعی که اشاره کردن که گویا در بعضی موارد زنا باعث ازی میشه که به یک شکل زمینه را مساعد میسازه که علیه خشونت، علیه ازیا خشونت شوه. اما پیش ازی که به این سوال جواب بتین، یک شنونده را میگیریم. سلام، ستړی مشه، لکم زینه ماری کنی ولی.
السلام علیکم.
و علیکم السلام، خبرونه ته خراغلی.
تاسو سلامته غواړم. هغه د داد امن خونې ورته دا تاسو پښتنه کړی دا چې دا خدمت د باران را واخیست ناویتم که نولی دی نو تست آس خدا و گوری آقا چه چالتا کیگی زید فاتح کلام دی وجه نپ خلا نسل مویلی
نوم مچه دا او بخی لکم زینه ماری کنی ولی
سلیم دی خوست نپ علیگه کیم
خا مانا نست آس پختانه منگ واخیست اله یو بلا وریدون که دابم را واخلو. بله سلام، خبرون تخراغ لی.
وعلیکم السلام، سیسل سلام و نوائم.
وعلیکم. مخکې له دې چې موضوع باندې راشو او راډیو آواز دې بند کړه چې آواز دې انعکاس کړي. ورو
دا یې راډیو بند.
او مهرباني وکړئ.
ګل محمد یم د نمروز
ښه راغلی خبرونې ته.
ورسره مې دا کول ما لکه څنګه چې دغه خور په باره کې د ښځو هغه ایتونو رقم در نارینه پا باره کم را جلا فکر فرمایی آدیجال و قوامون را نیسا مطلب نارینه چی دیگه حکیمانی پا شوزو بینی.
بله.
او پا در شوزو پا باره که در ردیش با دیل کور تخوو نوز و قرمتی بیوتی کن و لا تبروج نتبروج جاهل دوی با کور که خینی و بسی بایان که چون بلعلم و لوتیسین در رسول الله سکرم او در غرکم در صحابه کرام و در زاج متحرات سخیر
بله من نکم پا خیر که ما واس قطع اصل شو خو استاس پختن مواخستله. بفرمایین سلطانی سب دوش نمینده ما بودن
در قسمت یک بخش سوال از یک شنونده قبلی موندن که زنان خودشان باید خوشونت بشن. شما ببینین در زندگی خانوادگی انعطاف پذیر خیلی مهم هست. وقتی دیگ در خانه یک شب می سوزه، غذا خام می ماند، درست پختن نمیشه، لازم نیست که مرد بیاید در خانه زنش را کوب بکنه. شاید امی زن روزی نبوده که غذا بسوزه یا مثلا نمکی دیگ شور شوه، شاید از روی اشتباهی و یک سهلنگاری اتفاق افتاده باشه. لازم نیست به خاطر از اینکه شب در خانه بیایه یک روز زن مثلا مریض بوده نتونسته چای سر وقت شما آماده بسازه او مورد لدکوب قرار بگیرم. ما به دین انعطاف پذیر باشیم. منظور کسایی که میگه زن خودش باعث خشونت میشه همینا هستن. مگر وقت ما میایم در خانه مثلا چورا نمک دیگ شور شد، خودش باعث شد که ما رو لدکوب کنیم. لازم نیست به خاطر یک شور شدن نمک حالا یک انسان ما رو لدکوب قرار بده. انسانش استرابایی میشه. ما به محیط خانه انعطاف پذیر باشیم، باید با همدیگر با حس همکاری، چون زن و شوهر شریک زندگی هستن، اینا در همه کار مشترکاً باید پیش بره. در انصاف، در مروت، در عطوفت، در انعطاف پذیری، در مسئولیت، در همه چیز، در احترام، همش متقابلا باید صورت بگیره. احترام بله. متقابل باید در محیط خانه باشه. یک دوست دیگه ای ما سوال کردن موضوع
1.5 دقیقه وقت داریم، بفرمایید سلطانی صاحب.
موضوع سرپرستی در خانه بود، قوام رجال قوامون علی النساء، ای اسباب مالکیت نیست که مرد مالک زن هست. ای در دین مقدس اسلام موضوع سرپرستی هست. در زمانی گفته شده که مردها شهید می شدن و زنها اسیر نداشتن و حتی نخیر موضوع مالکیتی که در دین مقدس اسلام و سرپرستی خانواده بسیار تاکید شده بالای مردا، به خاطر اینکه در زمان جاهلیت عرب به زنان اجازه درس خواندن نبود، اجازه حتی کار کردن در بیرونخانه برشان بسیار کم بود. زمانی بودن که زنها خانه نشین بودن و او زمان به خاطر سرپرستی، به خاطر امرار معاش و نفقه مجبور بودن که مسئولیت به دوش مردا بگذاره. این از او باب هست، نه اینکه ما امروز به اساس یک برداشت و سوی تفاهم بگوییم که مردا مالک زنها هستند. این فقط برمیگرده به موضوع مسئولیت سرپرستی خانواده که امروز در افغانستان شما میبینید که خیلی از خانواده های افغانستان امروز توسط زنان سرپرستی میشه، چون شوهرانشان در جریان جنگ از دست دادن و بیوه شدن و اینا مجبورن سرپرستی اولادشان به دوش بگیرن.
بله، و یک شنونده ما در مورد خانه های امن هم یک
چیز در مورد خانه های هستند که بیشتر برای زنان متضرر اختصاص داده شده و این برداشتی که مردم افغانستان نسبت به خانه های امن دارن برداشت درست نیست. خانه امن همه قسم که از نامش پیداست واقعا امن هست و کمیسیون حقوق بشر افغانستان بالای خانه ها نظارت داره و هیچ گونه مشکلاتی خدای نخواسته اخلاقی در خانه ها وجود نداره و خانه ها خانمایی که اینجا هستن مستحق هستن برای یک مدت زمانی بسیار موقت در خانه ها نگهداری میشن تا زمانی که قضایشان مورد حل و فصل قرار بگیره.
بله، شریفه سلطانی مسئول بخش زنان کمیسیون مستقل حقوق بشر، بسیار زیاد تشکر که به برنامه تشریف آوردین. قدرمن اوریدونکو لتاسو هم ډیره مننه کوم چې تر دې دمه لمون سره وی خبرونه مو همدل ته پات رسیدي. تر بیا مو په پاک او مهربانه چختن تعالی سپارم. ملامو ملشه
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com